ما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو با گفتگوی سیاسی امروز. این برنامه تولیدیه و حدود 67 دقیقه است.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها، آقایان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز. یاسر بیگیزاده هستم. خوشحالم و افتخار میکنم تا با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
ریشه ی تمام مشکلات امروز منطقه و تشدید نسل‌کشی صهیونیست‌ها از غزه تا لبنان و تهدید امنیت و صلح منطقه و جهان همه در اتاق فرمان آمریکا شکل گرفته و ادامه می‌یابد. اگر آمریکا نبود، صهیونیست‌ها در آبان ماه 1403 قافیه را باخته و زوال یافته بودند. اما ارسال میلیاردها دلار تسلیحات کشتار جمعی به انبارهای کشتار صهیونیست‌ها توسط آمریکا، آتش جنگ و قتل عام را گرم نگه می‌دارد. حملات آمریکا به مردم یمن و عراق، ارسال بمب‌های سنگرشکن و آلوده به سیانور جهت کشتار مردم لبنان، نسل‌کشی بی‌رحمانه مردم بی‌دفاع، اعم از زن، کودک و سالخورده در یمن، همه ناشی از اراده آمریکایی‌ها برای یک پاکسازی قومی نژادی در منطقه است. آمریکایی‌ها هر گونه فعالیت نهادهای بین‌المللی برای خاتمه دادن نسل‌کشی و جنایت صهیونیست‌ها را عقیم نموده و دیوان دادگستری و دیوان کیفری را نیز بی‌خاصیت نموده است. بدتر آنکه این کشور با ایجاد تفرقه بین دولت‌های منطقه و نامتعارف‌ترین تسلیحات، رژیم هار صهیونیست را به جان مردم بیدفاع انداخته است. در این برنامه ضمن کاوش وضعیت جنگ منطقه‌ای در لبنان و غزه به این پرسش می‌پردازیم که نقش آمریکا در ادامه جنگ افروزی‌های رژیم صهیونیستی و تشدید نسل‌کشی آن چگونه است و علل این حمایت همه جانبه چیست؟
برنامه امروز به موضوع نقش اتاق فرمان آمریکا در تشدید جنایات صهیونی و تفرقه افکنی در جهان اسلام اختصاص داره که در این عصر زیبای پاییزی من افتخار دارم تا گفتگو کنم با دو تن از فعالان و فرهیختگان عرصه سیاسی و بین الملل، جناب دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی، و همچنین جناب دکتر مهدی کردی، کارشناس مسائل سیاسی. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم. اگر سلام علیکی باشه شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا انشالله برنامه امروز خودمون رو آغاز بکنیم. جناب دکتر ثروتی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مهمان محترم، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام، ادب و ارادت دارم.
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون آقای دکتر ثروتی. آقای دکتر کردی بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما کارشناس محترم برنامه و همگی همیهنان عزیزم در سرتاسر کشور.
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. انشالله که برنامه امروز برنامه خوبی باشه و انشالله بتونیم آنچه که در این مدت اخیر اتفاق افتاده رو بر روی آنتن برنامه به صورت زنده و مستقیم از منظر کارشناسان محترم برنامه واکاوی و بررسی بکنیم و شما هم انشالله سوالات خودتون رو انشالله برای ما از طریق سامانه پیامکی 301035 و همچنین شماره تماس 162 برای عزیزان تهرانی و شهرستانی ارسال بفرمایید. ما این پیامک ها رو که انبوهی از پیامک های متفاوت به دستمون میرسه همه رو خوانش میکنیم، منتها چون وقت برنامه یاری نمیکنه سعی میکنیم گلچین کنیم یکی دوتاش رو و از کارشناسان محترم برنامه بپرسیم و به سمع شما شنوندگان عزیز برسونیم انشاءالله. همچنین اگر انتقادی دارید، پیشنهادی دارید و نظری دارید در خصوص برنامه خودتون، برنامه گفتگوی سیاسی، لطف بفرمایید و از همین طریق یا با شماره تلفنی که اعلام شد برای ما پیامک ارسال کنید، تماس بگیرید تا انشاءالله بتونیم بیش از پیش نقاط ضعف خودمون رو متوجه بشیم و انشاءالله تبدیل به نقاط قوت بکنیم به یاری خداوند. خب، نقش اتاق فرمان آمریکا در تشدید جنایات صهیونی و تفرقه افکنی در جهان اسلام. آقای دکتر ثروتی، راجع به موضوعات اخیری که ما در یکی دو هفته‌ای که بر ما گذشت، بحث شهادت آقا سید حسن نصرالله و همچنین اتفاقاتی که در منطقه زاهیه و همچنین در غزه و وعده صادق دو اتفاق افتاد و رقم خورد، میخوام یه صحبتی رو شما آغاز بفرمایید تا انشالله سوالات خودمون رو از محضر شما اساتید بپرسیم. بفرمید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مقدمه به اصطلاح خدمت مخاطبین محترم ارائه میکنم، بر اساس اون سعی میکنم که موجز و مختصر باشد و مسیر صحبت رو انشالله بتونیم یه جهت مناسبی بهش بدیم. ببینید، نگرش به نظام بین الملل برای ما اینطور ایجاب میکند و میتوانیم اینطوری قضاوت بکنیم که آمریکایی ها یک استراتژی امنیت ملی تعریف کردن، یک به اصطلاح معادلاتی برای اقصا نقاط جهان تعریف کردن. در این چارچوب بالاخره یک راهبرد استراتژیک برای اروپا، برای آمریکای لاتین، حوزه آسیا پاسیفیک و غرب آسیا تعریف کردن. در حوزه غرب آسیا می شود گفت که مهمترین و بزرگترین هدف استراتژیک آمریکا حفظ موجودیت و امنیت رژیم صهیونیستی. خب رژیم صهیونیستی یک رژیم اشغالگر است، چند دهه است که سرزمین فلسطین رو اشغال کرده. نبرد آزادسازی فلسطین که با طوفان الاقصا که این روزها در واقع سالگردش بود انجام شد، یک فضای تنفسی ایجاد میکرد برای فلسطینی ها، برای اینکه بتوانند سرزمین اشغال شده خودشون رو آزاد بکنن. همونطور که فرانسوی ها وقتی که در جنگ جهانی دوم هیتلر سرزمینش اشغال کرد، دوگل و دیگران و دیگر فرانسوی ها به دنبال این بودن که این اشغالگری رو پایان بدن. بنابراین یک حرکت مشروعی رو آغاز کردن، همون که چند دهه گذشته تا حالا این کار رو میکردن. شرایطشون ایجاب کرد یک عملیات طوفان الاقصی رو شروع کردن و بر اساس این در طول این یک سال صدمات، آسیب ها و به اصطلاح لطمات بسیار زیادی فلسطینی های مظلوم خوردن. اهدافی که صهیونیست ها هدف گذاری کرده بودند در سرزمین اشغالی خاص غزه، نابودی حماس بود، آزادسازی اسرا بود و حفظ حاکمیت خودش در بر نوار غزه. خب طبیعتا موفق نشدن، لذا رژیم صهیونیستی دست به فرافکنی زد، دست درازی کرد به دیگر کشورهای حاشیه سرزمین‌های اشغالی. در سوریه اهدافی رو زد، در لبنان فرماندهانی و در سطوح مختلف از حماس، از به اصطلاح حزب الله لبنان، از مستشاران ایرانی زد. به دیگر نقاط منطقه، به یمن، به مقاومت اسلامی عراق سرک کشید، بمبارون های کرد. خب این فرافکنی ها یه شرایطی ایجاد کرد که متعاقب اون با توجه این که به سفارت جمهوری اسلامی حمله شده بود، جمهوری اسلامی در قالب یک عملیات بزرگ به اسم وعده صادقه یک تنبیه نسبتاً محکمی رو روی صهیونیست ها اجرا کرد، ولی ظاهراً خب این تنبیه به حد کافی نبود. صهیونیست ها که به دنبال این هستن که فشارهای ناشی از ناکامی هاشون رو در غزه و فشارهای اقتصادی، سیاسی و مؤلفه های مختلفی که در سرزمین های اشغالی دارن یک طوری سرکوب بکنن، نگاه ها رو منعطف بکنن به جاهای دیگه، باز فرافکنی خودشون رو ادامه دادن و اسماعیل هنیه رو زدن، طبیعتاً به دنبال اون شهید بزرگوار سید مقاومت رو زدن. و خب این شرایط در واقع یک معادلات جدیدی رو تو صحنه رقم زد. خیشتنداری بیش از حد جمهوری اسلامی هزینه های زیادی داشت برای محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایجاد میکرد، لذا باز هم جمهوری اسلامی خیشتنداری رو بالاخره کنار گذاشت، عملیات وعده صادق دو رو اجرا کرد، عملیاتی که در نوع خودش بی نظیر بود و 90% اهدافی که به اصطلاح در سرزمین های اشغالی هدف گذاری کرده بودن زدن. در مجموع میخوام بهتون بگم که اون چه که صهیونیست ها به دنبالش هستن فقط با کشتار مردم و به اصطلاح یک سری اقدامات تاکتیکی در غزه و در زاهیه و در اقصی نقاط لبنان داره اجرا میشه که دستاورد نظامی ندارد و موفقیت هم برای صهیونیست‌ها در پی ندارد. متعاقبا عملیات محور مقاومت، عملیات هایی که انجام میدن، دستاوردها و پیروزی هایی دارد که تداوم این حرکت، یعنی تداوم عملیات های محور مقاومت در قالب یک جنگ فرسایشی، نهایتا فرسایش و از پا افتادن صهیونیست ها رو در پی خواهد داشت.
بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از جناب دکتر ثروتی که مسائل یکی دو هفته اخیر رو به خوبی واکاوی فرمودن. خب جناب دکتر کردی عزیز، در خصوص نقش آمریکا در ادامه جنگ افروزی های رژیم صهیونیستی و تشدید نسل کشی آن، چطور شما میتونید این موضوع رو واکاوی بفرمایید و این حمایت های همه جانبه برای چی هستش؟
خب آقای دکتر ثروتی نکات رو اشاره کردن، حالا من در تکمیل های بحث ایشون موارد دیگه ای رو بهش اشاره میکنم. ببینید موضوع حمایت آمریکا از رژیم اسرائیل دو تا جنبه داره. خب یه جنبه شو که خب دیگه هممون میدونیم، نفوذ در واقع لابی های صهیونیستی درون ساختارهای سیاسی و حکومتی آمریکا و نفوذ در واقع سرمایه داران صهیونیست در ساختارهای اقتصادی و رسانه‌ای آمریکا، مثلا رابرت مورداک مدیر شبکه دسترسی و افراطی فاکس نیوز، چند سال قبل شلدون ادلسون که در سال 2020 فوت کرد، 4 سال قبل ایشون خب یکی از بزرگترین کازینوداران آمریکا بود، صهیونیست بود و به شدت حامی اسرائیل بود و در سال 2013 تهدید کرده بود که اسرائیل در واقع رژیم ایران رو باید با بمب اتمی محو بکنه، یعنی جمهوری اسلامی ایران رو باید با بمب اتم محو بکنه که با عکس العمل و واکنش اتابالود و شدید مقام معظم رهبری مواجه شد. خب این در واقع بحث نفوذ لابی‌های صهیونیست و سرمایه‌داران صهیونیست درون ساختارهای اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای آمریکا هستش که در واقع دولت آمریکا رو ناچار می‌کنن که به نوعی همیشه مجبور باشه از رژیم اسرائیل تحت هر شرایطی حمایت بکنه. در جریان هستید که تا الان هر پیشنویس قطعنامه‌ای که در واقع نزدیک می‌شد به فصل هفتم منشور در واقع ملل متحد که نزدیک می‌شد به مباحث صلح و امنیت بین‌المللی توسط آمریکا لاینقطع وتو شده. بله. فکر کنم عددی حدود 83 یا 85 بار آمریکا اومده پیشنویس قطعنامه‌ای شورای امنیت رو علیه رژیم اسرائیل وتو کرده. یا ببینید در مجامع حقوقی بین‌المللی آمریکا حمایت تام و تمام میکنه از رژیم اسرائیل. چند سال گذشته یکی از دادستان‌های دیوان لاهه به اسم خانم فاتو بن سودا فکر میکنم 4 سال پیش تلاش داشت که سران رژیم اسرائیل از جمله نتانیاهو رو به جرم جنایت علیه بشریت علیه مردم فلسطین در واقع تحت تعقیب کیفری بین المللی قرار بده. با اعمال فشارهایی که آمریکا علیه خانم بنسودا انجام داد، این خانم ناچار میشه از سمت خودش استعفا بده.
بله.
و میبینید که حداقل تا قبل از جنگ 2000 تا قبل از جنگ اخیر غزه که معروف شده به طوفان الاقصا، هیچ پرونده‌ای در دیوان لاهه به طور مؤثر علیه رژیم اسرائیل فعال نشده. خب این بحث نفوذ در واقع صهیونیست‌ها درون ساختار سیاسی آمریکا هستش که در واقع کار به حمایت‌های مالی هم میرسه. دیروز من یه آمار رو نگاه می‌کردم، آمار حاکی از این بود که از سال 1948 یعمل نکبه که تأسیس رژیم اسرائیل هستش تا 2023، یعنی یک سال گذشته، آمریکا رقمی بالغ بر در حدود 300 میلیارد دلار به رژیم اسرائیل کمک مالی انجام داده. تا قبل از طوفان الاقصا آمریکا سال 3 میلیارد دلار کمک مالی نظامی بلاعوض به در واقع اسرائیل انجام میداد که در طول یک سال گذشته این عدد رسیده به 14، یعنی در همین دولت بایدن، دولت دموکرات بایدن، رسیده به 14 میلیارد دلار. اینا همه حاکی از این هستش که خب عرضم به حضور شما نفوذ صهیونیست‌ها رو درون در واقع ساختارهای سیاسی آمریکا نشون میده که هر دولتی که روی کار بیاد موظف هست که مکلف هست که از موجودیت و امنیت اسرائیل دفاع بکنه و فرق نمیکنه که دموکرات باشه یا جمهوری خواه باشه. اتفاقا شاید یکی از معدود نقاط اشتراک کاندیداها در آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری یا مثلا کنگره وقتی که اینو کاندید میشن این هستش که وفاداری خودشون رو به اسرائیل و ایدئولوژی صهیونیسم ثابت بکنن. مثلا خب ترامپ که خدمات بسیار زیادی رو در طول 4 سال خودش به اسرائیل انجام داد و بایدن چیزی حدود 40 سال قبل زمانی که سناتور بود اعلام کرده بود که حتی اگر من یک صهیونیست هستم، حتی اگر چیزی به اسم اسرائیل نداشتیم، به اسم رژیم صهیونیستی یا رژیم اسرائیل نداشتیم، ما اینو باید به وجود می آوردیم. نکته بعدی که من میخوام خدمتتون اشاره بکنم اهمیت استراتژیک رژیم اسرائیل در منطقه غرب آسیا برای در واقع آمریکا هستش. شما نگاه کنید از 4 سال پیش به این ور دولت ترامپ در جریان پیمان آبراهام تلاش کرده که روابط اسرائیل با کشورهای عربی رو وارد فاز تحسین روابط و عادی سازی رابطه انجام وارد بکنه و خب کشورهایی مثل مراکش، در واقع امارات و بحرین این کار رو با در واقع اسرائیل انجام دادن و سفیر مبادله کردن و روابط نظامی دفاعی امنیتی خودشون رو علناً آشکار کردن. این نکته به این برمیگرده که آمریکا از سال 2011 به این طرف تلاش کرده که خودش رو از مسائل و معضلات منطقه غرب آسیا به دلیل هزینه هایی که براش داره کنار بکشه و نقطه تمرکز خودش رو گذاشته روی مهار چین در منطقه شرق آسیا.
بله.
و اسم این سیاست رو که اولین بار در واقع ترامپ در استرالیا، اوباما در استرالیا اعلام میکنه، ملقب شده به ایشیا پیوت، سیاست گردش به شرق. خب آمریکا در راسته احاله مسئولیت و تمرکز زدایی از منطقه غرب آسیا در واقع شکل مدیریت خودش رو از نوع مدیریت مستقیم تبدیل کرده به مدیریت نیابتی و کنترل از راه دور. دوست. و تلاش کرده که به متحدین منطقه‌ای و بین المللی خودش احاله مسئولیت بکنه. یکی از متحدین منطقه‌ای آمریکا که واشنگتن اومده بهش احاله مسئولیت کرده رژیم اسرائیل هستش و اتفاقا در قالب همین احاله مسئولیت هستش که آمریکا تلاش میکنه در واقع رابطه کشورهای عربی با اسرائیل عادی سازی بشه که هم اسرائیل دارای فضای تنفسی بیشتری در فضای حیاتی بیشتری در منطقه غرب آسیا باشه، همین که وظیفه مقابله با در واقع نقش منطقه جمهوری اسلامی ایران رو به اسرائیل واگذار بکنه. کما اینکه ما میبینیم که در واقع بحرین و امارات رسما روابط اطلاعاتی دفاعی خودشون رو با اسرائیل اعلام کردن. اسرائیل در امارات اومده پایگاه‌های اطلاعاتی برقرار تأسیس کرده و روابط نظامی و دفاعی بسیار خوبی رو با بحرین ایجاد کرده که در زمینه تکنولوژی های پهپادی داره با بحرین تعادل انجام میده و این همه نشونگر این هستش که اسرائیل داره تلاش میکنه که جای آمریکا رو در خلیج فارس برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران بگیره. بنابراین برای آمریکا بسیار ضروری هستش که اسرائیل رو تو این پازل و تو این پلن برای خودش حفظ بکنه. ببینید از سال در واقع 2021 اواخر 2021 اوایل 2022 آمریکا وظیفه حمایت و حفاظت از اسرائیل رو در قالب همین سیاستی که خدمتتون عرض کردم از فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده در اروپا واگذار کرده به سازمان تروریستی سنتکام. بنابراین این برای آمریکا خیلی مهم هستش که حالا هم از اون جهت وش اولش که خدمتتون گفتم بحث نفوذ صهیونیست‌ها درون ساختارهای آمریکا و هم از نظر نقطه نظر در واقع اهمیت استراتژیک تل آویو برای واشنگتن برای آمریکا خیلی مهم هستش که اسرائیل تو این پلن تو این برنامه حفظ بشه. به خاطر همین ما می‌بینیم که ظرف یک سال گذشته آمریکا انواع در واقع حمایت ها رو از اسرائیل انجام داده، حمایت های مالی رو بالاتر برده، رسما ناوگان وارد مدیترانه کرد.
بله.
بعد از ترور شهید اسماعیل هنیه ناوگان F-22 رپورتر وارد پایگاه العودید قطر کرد و در همین عملیات وعده در جریان وعده صادق 1 و 2 ما دیدیم که پدافند آمریکا در منطقه تلاش کرد که موشک‌های دوربرد نیروی هوافضای سپاه رو رهگیری بکنن.
بله.
نکته دیگه که خدمتتون میخوام بگم مسلح کردن اسرائیل به انواع تسلیحات هستش، حتی تسلیحات ممنوعه.
بله.
بمب‌های جی بی یو سنگرشکنی که برای عملیات ترور شهید سید حسن نصرالله استفاده شد، آغشته به مواد سمی بود، آغشته به مواد شیمیایی بود. الان ثابت شده که اثبات شده که دلیل اصلی شهادت سید حسن نصرالله استنشاق گازهای شیمیایی بوده. من خیلی جالب بود قبل از اینکه بیام سمت سازمان یه خبری رو تو تلگرام دیدم که نوشته بود که نیروهای دفاع مدنی در واقع لبنان که وارد اون صحنه شهادت سید حسن نصرالله شدن، یکی از اینا از شدت علاقه ای که به سید حسن نصرالله داشت ماسک خودش رو برداشت و روی صورت سید حسن گذاشت. انقدر اون محیط سمی و آلوده بود که درجا همون نیروی امدادی اون بند خدا هم به شهادت رسید.
بله.
یا مثلا ما میبینیم که آمریکا مجدداً ظرف یک سال گذشته اسرائیل رو مسلح به بمب‌های فسفوری کرده. بمب‌های فسفوری آثار جراحات غیر قابل جبرانی رو بر روی بدن قربانیان خودش میذاره. همه اینا که ما با هم دیگه جمع‌بندی بکنیم متوجه میشیم که در واقع اگر حتی برای یه روز در واقع آمریکا اون چتر حمایتی خودش رو روی رژیم اسرائیل برداره، واقعا حیات و بقای اسرائیل در محیط امنیتی منطقه غرب آسیا بسیار براش دشوار و حتی غیر ممکن میشه.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر مهدی کردی که به خوبی در خصوص سوال ما در مورد نقش آمریکا در ادامه جنگ افروزی های رژیم صهیونیستی پاسخ متقن و قانع کننده ای رو ایراد فرمودند و تشکر میکنم از حضرت عالی.
ادامه گفتگوی سیاسی رو دوستان عزیز شنونده حتما بعد از اذان مغرب برای شما پخش میکنیم. به آگاهی شما میرسونم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:55 دقیقه است. التماس دعا.
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا
أذان المغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقال